جناب زربخش، خیلی ممنون. به این ترتیب، هرچند که آقای خامنه ای نظرشون هنوز بر این است که استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته ای یک ضرورت و نیاز اضطراب ناپذیر برای آینده کشور است، برفرض هم که چنین باشد، با صحبت های شما معلوم میشه که عامل اصلی، اگر این حقی باشد، عامل اصلی عدم تحقق این حق، خود این آقایون حاکمین هستند که با سیاست هایی که اعمال کردن، با پنهانکاری ها، با دروغ هایی که گفتن، اگر خیلی بدبینانه بخوایم بگیم، بهانه دادن به قدرت های مسلط برای اینکه مانع از این کار بشن. که زنیدن که
دقیقاً همین مسئله همینه در واقع. کسی اینها سیاست شفاف داشته باشن، اینها اعتماد ایجاد بکنن. اگر واقعا منظورشون استفاده برای مصالح صلح‌آمیزه، اینو نشون بدن. اون وقتی نشون دادن بعد بیان اعتراض کنن که با اینکه نشان دادیم به طور واقعی مانعمون شدن. بنابراین فعلا در درجه اول خودشون مانع این قضیه هستن، به دلیل پنهان کردن مقاصدشون و به دلیل سیاست غیر شفافی که برحال به طور کامل در گزارش آقای روحانی که اون مسئول در واقع این پروژه بود در تمام این دوران آقای خاتمی و رئیس شورای دبیر شورای امنیت ملی، این طبق گفته خود ایشون اینها در واقع معنی این قضیه شدن. اگر هم بخوان استفاده کنن، ولی شرایط لازم برای استفاده شده به وجود بیارن. شرط لازم سیاست شفاف و روشن با ایجاد اعتماد، و این اعتماد ایجاد که مردم چرا الان در افکار عمومی، چرا در واقع عملا با سیاست آمریکا، و این در واقع بزرگترین خدمتی بود که این جمهوری اسلامی به آمریکا کرد. آمریکا منفرد بود روی مسئله پروژه اتمی ایران.
دقیقا.
حتی اروپا در برابر آمریکا قرار گرفت اینها. و به قول روس‌ها این اصلا یه در اولین بار در واقع اتفاق این چنانی رخ داد که اروپا به این شکل در واقع در برابر آمریکا ایستاد و آمریکا واقعا منفرد شد.
و به قول آقای روحانی
نه واقعا آمدن قضیه را عوض کردن. خود جمهوری اسلامی عامل این قضیه بود، به جای اینکه نشون بده که برای مصارف صلح‌آمیزی نمیخواد، هر روز بیشتر این عدم اعتماد ایجاد کردن.
آقای جناب زربخش، از سوی دیگر هم حتما مطلع هستیم که آقای شیرزاد در یه مطلبی که نوشتن اشاره به این کردن، به نقل از چند کارشناس از یه منبعی که من الان خاطرم نیست، که ما به دلیل محدودیت ذخایر اورانیوممون که ظاهرا میسیم که سنگهای اورانیوم در ایران حداکثر حدود 1000 تن یا 1200 تنه، حتی از نظر نیاز به سنگهای اورانیوم، برفرض که این کارم انجام بدیم، در آینده نیازمند وارد کردن این اورانیوم از خارج خواهیم شد. یعنی این داستانی که با این کار از وابستگی به خارج کم خواهیم کرد، در اون رابطه هم علاوه بر اون توضیحات که شما دادین که مقرون به صرف نیست، عرض کنم که نظر محیط زیستی و همه این حرفا، اگر این خبر درست باشه که سنگ‌های اورانیوم در ایران، معادن سنگ‌های اورانیوم در ایران ظرفیتشون محدود است، بعد از چند سال که این کارم بکنیم، بازم محتاج به خارج خواهیم شد برای وارد کردن سنگ‌های اورانیوم، و به عوضش دوباره همونطور که فرمودین، خب از این نفت بی زبون رو هی خرج می‌کنیم و چندین میلیارد دلار صرف این کار می‌کنیم که عاقبتش هم نتیجهش معلوم نیست. بازی‌هایی هم می‌کنیم که همه دنیا رو به دنبال آمریکا رو میندازیم. اما یک سوال دیگه من دارم جناب زربخش، این است که یک نظر این هست که تو صحبت‌های آقای روحانی هم ملاحظه میشه که اگر این کار انجام نشه، زمینه‌های دیگری وجود دارد که آمریکا به خصوص و یا غرب استفاده بکنه برای فشار آوردن به ما، از جمله مسائل و تجاوزاتی که به حقوق بشر در ایران میشه، و برای این مبنا سعی کردن توی این فریبی که به کار میبرن، مسئله حق دستیابی به انرژی هسته‌ای رو همسان و هم اندازه نهضت به سبب ملی شدن نفت بکنن و دوران زنده‌یاد دکتر مصدق. مثلا خواهش کنم که با توجه به اینکه 29 اسفند هست، ربط این دو رو شما بفرمایید چیه؟
از کنم که قبلا یکی دو نکته شما اشاره کرده در جد این اورانیوم که تمام میشه، نه حالا ساعت نظر این که تمام میشه یا تمام نمیشه، همطور که گفتم که برای در جهان امروز سرداغه هیچ کشوری دیگه به اون معنا خود کفایی به اون معنا اصلا دیگه با رشد تکنولوژی و رشد صنعت دیگه به اون معنا امکان نداره. این وابستگی‌ها یک مقدار متقابله و در یه زمینه نیاز به خارج داشتن به معنای همطور که گفتم سیاست عدم استقلال نیست. چین خیلی از چیزها رو از خارج وارد میکنه و نیازمند به خارج هست، حتی در زمینه تکنولوژی پیشرفته، ولی به هر حال هیچ کس برای به چین ایراد نگرفته که سیاست وابستگی به خارج داره و سیاست مستقل یا سیاست اقتصادی مستقل نداره. اینا بنابراین از این در ادامه اون صحبت هاست که برای این حرفا بیرد تو صحبت توجیه و منطقه راجب اورانی این نقطه دیگه هم در حال خوبه در دوست اشاره کنم که این اصولا غنی کردن اورانیوم در کشور برای مصرف یک دو یا سه یا چند نیروگاه اصلا از نظر اقتصادی باصرفه نیست و این یکی از موارد مهم هست که زمان این در واقع کار کارشناسانه محاسبات کارشناسانه اینی که در این زمینه انجام گرفته و همین دلیل هم مقدار زیادی اصلا این تولید حالت انحصاری داره به این خاطر که تولید انبوه صرفه داره. تولید برای یه نیروگاه دو نیروگاه فقط این جمهوری اسلامی که الان اینجوری داره صحبت میکنه اینا تولید برای یه نیروگاه یه دو نیروگاه زیان کامل اقتصادیه و تولید انبوه صرف داره. تولید انبوه هم برای یک کشوری در واقع صرف داره که یک بر صورت امکانات برای تکنولوژی و فنی کاملا پیشرفته و گسترده‌ای داشته باشه، دوم امکان دستیابی به بازار جهانی برای فروش اورانیوم غنی شده داره که در حال جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی نیست که بتونه در بازار جهانی به مقدار اون هم فراوان اورانیوم غنی شده که تولید میکنه به فروش برسونه. اینا بنابراین این قسمت سطحی اقتصادی رو چون گفتید من به خاطر اشاره به این نکته هم کرده باشم که اصولا یک چیز سیاست کاملا غیر اقتصادیه که فقط زیان اقتصادی درش هست برای مصرف یک دو یا سه نیروگاه. بعد راجب عدم وابستگی توی این صحبت یک چیز به خاطر رسید که اینا که شما به چون الان گفتید 29 اسفند و ملی شدن نفت، این جمهوری اسلامی که این همه در واقع الان راجع به عدم وابستگی صحبت میکنه و اینها میخوان ما رو وابسته بکنن، این نفت ایران، نفت و گاز که در واقع ثروت اصلی این کشوره، اینا هنوز از نظر تکنولوژی عقب مونده است. چرا هیچ وقت نمیگن ما این تکنولوژی پیشرفته رو اینجا ایجاد کنیم؟ چرا نمیگن عدم وابستگی رو در این زمینه ها به وجود بیاریم؟ این میدان نفتی پارس جنوبی را سال گذشته بود که بود حدود فکر میکنم قریب یک سال پیش بود، این کار میدان نفتی پارس جنوبی را اینها دادن، این بهره برداری دادن به شرکت هالیبرتون.
بله
شرکت هالیبرتون شرکتی است که آقای دیکچنی یکی از عوامل اصلی این شرکته و تا سال 2000 مدیر این شرکت بوده.
بله
این تنظیم بهره برداری میدان نفتی پارس جنوبی را به شرکت هالیبرتون میدن، بعد این وقت صحبت میکنن از این که ما هدف ما از این تکنولوژی هستی پیشرفت هست و عدم وابستگی هست و تکنولوژی پیشرفته هست و غیر اینا. این در حال همه اینها در واقع نشون میده که واقعا تبلیغات اینها چقدر توخالی هست و این دیگه شاید اونه این تبلیغات توخالی این قیاسهای بیمعناست با ملی شدن صنعت نفت. اینها ملی شدن صنعت نفت در واقع یعنی رستاخیز این ملت بود در جهان علیه استعمار و علیه بیگانگانی که ثروت اصلی کشور ما را در اختیار داشتند. و خلقیت از اونها. اون وقت اینها این در واقع عدم وابستگیه، یعنی استعمار مسلطی که ثروت و سرمایه کشور در اختیار داشت علیه اون بیاموشه و برای کوتاه دست کردن دست اون. این چه ارتباطی داره با این مسئله تکنولوژی هسته‌ای و این که نمیدونم این تکنولوژی هسته‌ای اورانیوم غنی شدهش از خارج وارد بشه؟ واقعا این بی‌معناترین قیاسیه که اینا فقط از اینا ساخته است. البته برای این که براشون مهم نیست که کسانی که این را میشنون بهشون بخندن، اهمیت نداره. براشون این مهمه که از این طریق یه بخشی هرچند کوچک از مردم را بتونن تحمیق بکنن. اینه که واقعا نه فقط از زمین تو که گفتم از تبلیغات این جرادخاری تبلیغی اینا میشه اینا رو دید که مقایسه های بیمانای این چنانی هستن. هیچ زمینه در مقایسه بین این دو وجود نداره. حالا بگذاریم از این که اینها در واقع اصلاف کسانی هستند که با این در ملی شدن صنعت نفت اون طرف قضیه قرار داشتند. آقای کاشانی و طباطبایی و دیگران اینها در واقع به بهبهانی بخشیده، آقای کاشانی و بهبهانی دیگران اینها و کسانی که دنبالشون بودند تا میرسه سر نخت خود آقای خمینی، اینها در واقع کسانی بودند که خب اون زمان البته آدم کوچکی بود و اینها در اون زمان در این مبارزه بزرگ که مبارزه واقعی ملت ایران در جهان بود و علیه اون استعمار و علیه قدرتی که منابع ثروت کشور رو در اختیار داشت به خاطر خلیت از اون، اینها طرف اونها بودند.
بله.
حالا دارن از این صحبت میکنن و این رو با خون
مرد شروع کنن.
فقط از اینها ساخته است دیگه، این برها جلیات و این گونه فریبکاری و این گونه قیاس های بیرفت و بیمانه.
جناب زربخت چند روز قبل یه میز و گردی بود آقای زیدآبادی با آقای حجت الاسلام حسینیان که حتما معرف حضورتون هست، از دوستان آقای سعید امامی که خود چون فرمود و ما خودمون قاتلیم. ایشون ادعاشون این بود که
اصلا خودم یک
فقاتل ایشون در این میزگرد که در رابطه با زندگی دکتر مصدق و ملی شدن نفت بود، ایشون ادعا کردن که، و واقعا جالبه که چجوری تاریخ جعل میشه، که اولا دکتر مصدق تا اون اواخر اصلا صحبت ملی شدن نفت نکرده بود، بلکه اولین کسی که راجب ملی کردن نفت صحبت میکرد آیت الله کاشانی بود سالها پیش از اینکه مصدق چیز کنه.
بله
واقعا جالبه.
تو که آخر سال بود.
بله خب اینا همه اینا که کسی که به قول خودش به حال قاتل و جنایتکار و جنایت میکنن نمیدونن همه کار میکنن منکر میشن فلان میشن تاریخ جعل میکنن. حالا یه گفته های این کنانی از اینها بعدا به چیز اجباری کسانی که اینها رو شناختند چیزهای بودهای خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تری را در دروغ پردازی اینها، در جعلیات اینها، در قلب تاریخ از اینها دیدن که این همه در واقع چیز کوچکیه. حالا این همه اسناد و مدارک هست که در این اطرافیان دکتر مصدق، این حسین فاطمی بود که در واقع ترک کرده بود مسئله اینا، منتها کاری ندارن به این اسناد و مدارک و همه اینا. اون مطرح کرده مصدق هم این مبارزه را آغاز کرده و پیش کرد. ولی این مهم نیست، همطور که گفتم برای این مهمه و خب شاید تصور بشه که وقاحت هم یک حد داره، ولی اینا حد نمیشناسه وقاحت اینها در جعلشون، در فریبکاریشون، در دروغ پردازیشون. به این دلیل حد نمیشناسن که اینا فکر میکنن که اون بخشی که مخاطب اینها هستند مهمه که اون بخش این را بفهمه.
بله.
و به اون ارتقا بشه. از این حرکت میکنن و همه کار میکنن دیگه.
بله منبری هستن، در سالها پا منبری داشتن دیگه. جناب زربخش خواستم خدمتتون عرض کنم که بله آقای خامنه ای هم مسئولان حکومت رو از عقب نشینی بر حذر داشتن در این مسئله اتمی، بعدم اشاره کردن که انگیزه اصلی آمریکا و برخی کشورهای غربی دیگر را برای ممانعت از دستیابی ایران به حق طبیعی و علمی خود حراس از رسیدن ملت ایران به نقطه بالای توانایی های علمی و افزودند که آنها در تبلیغات خود میگویند ایران مخفی کاری کرده، که این حرف بی‌منطقی است، زیرا در همه کشورها مسائل علمی در مرحله تحقیقات اعلام نمی شود، بلکه موفقیت در آن تحقیقات در مرحله خاصی اعلام عمومی می شود و بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران در مراحل مختلف راه اندازی تأسیسات هسته‌ای اعلام رسمی و عمومی کرد. حالا بله، با توجه به فرمایشات این آقا و مجموعه اسناد و مدارکی که در همین گفته معلومه که قضیه در چه راهی است، بله ممکنه بعضی کشورها تحقیقات نظامی رو اعلام نمی کنند و وقتی هم که خب اعلام میکنن که دیگه تموم شده، شاید ایشون اشارهشون به اون قسمت علمی بوده. اما موضوع دیگر این که با توجه به فرمایشات شما و تمام این مدارک و اسنادی که موجوده، اگر قدر هوشمندانه بهش نگاه کنیم معلومه که جمهوری اسلامی کجا میخواد بره. میخواستم از شما خواهش کنم که بفرمایید هدف جمهوری اسلامی از این بحران اتمی چیست؟
از کنم که اول از این صحبتی که برای آقای خواهانی کرد، از همین نوع صحبت جلیت آقای حسینیانی، اصلا این همچه چیز نیست که از اینها پیمان من گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کردند. اینها در یه دوابط یک تعهداتی هستند و این مورد موردی که ربط داره به اون تعهدات و به اون اطلاع رسانی ها و به اون شفافیت، اصلا این باز یه چیز بیربطیه که تازه راجع به تحقیقات علمی پژوهش های علمی هم اونجوری نیست اینا. و حالا اگه ممکنه یه زمینه معینی هم باشه که به دلیل اینکه این یک گروه تحقیق یا نیمه تمامه یا به صورت میخوام در حال انحصارش بعد مال اونها باشه یا به هر دلیل دیگه میکار چیزی نگن که در بسیار مواردم میگن، این چه ربطی داره به این قضیهی که یک مسئله جهانیه و محدوده مسئله، چون مسئله من گسترش سلاح‌های اتمی و اینا هم امضا کردم. بنابراین فعالیت هایی که در این ارتباطه این باز از این قیاس های منفارد که ربط نشوندن به تحقیق علمی در یک مسئله معظم این برحال این وضعیه. دوم نکته دوم در صحبت آقای خامنه‌ای این مسئله حقه، این باز چیزی که اینها تو این تبلیغاتشون دارن میگن اینا. اولا این که دستیابی به غنی‌سازی، این دستیابی به انرژی هسته‌ای برای غنی‌سازی حق هر کشوره، اولا معناش این نیست که استفاده از این حق هم حتما ضروریه، استفاده از این حق حتما سودمنده، استفاده از این حق هم حتما این با صرف هست. بنابراین این حق اینجا معنای سیاسی پیدا میکنه، صرفا دیگه مسئله حقوقی نیست برای خود مردم کشور و برای همه جهان. آیا این استفاده از این حق ضروری هست یا نه؟ استفاده از این حق سودمند هست یا نه؟ استفاده از این حق با صرفه هست یا نه؟ این یک. دوم که حتی استفاده از این حق مثلا به زیان آمریکا و متحدان آمریکا باشه، بعد هم معنیش این نیست پس به سود ایرانه. این هم در واقع یه سنتاز سطحیه، این در واقع یه منطق سوریه، چون در واقع به زیان امریکاست استفاده از این حق، بنابراین به نفع ماست. این هم باز به هر حال یک چیز کاملا بیمانه. بخش آخر سوالتون متوجه نشدم تا یک بار دیگه.
بله، من عرض کردم با توجه به شواهد و مدارک موجود و همینطور فرمایشات شما، یه خود اگه هوشمندانه نگاه کنیم مشخصه که جمهوری اسلامی به چه سمت و سوی داره میره و بعد از با این حبت حالا منظور از این بحران سازی ها و هدف جمهوری اسلامی میخواستم ازتون سوال کنم که چیست؟
البته این سوال رو باید از آقای خامنه ای کرد، ولی خب شما بخواهید.
بله، اونا که باید به خیلی از سوالات خود اونا باید صورت جواب دادن. تا حالا ما کوشش میکنیم چیزایی رو که اونها نمیخوان جواب بدن یا فرحال به داد میده نادرست جواب میدن، ما کوشش میکنیم در واقع واقعا ببینیم که جواب واقعی چیه و هدف واقعی اونها چیه.
کاملا
ایران دستیابی ایران به بمب اتمی یا حتی به ماده لازم برای بمب اتمی، هنوز بمب اتم هم نه، یا دستیابیش به تولید اورانیوم غنی شده به برحال دیگه نزدیک بکنه اونها را به بمب اتمی، این برای جمهوری اسلامی طبیعیه که در واقع جوانب مثبت فراوان داره. اول اینکه تناسب قوا را در منطقه به سود جمهوری اسلامی تغییر میده، این در برحال خیلی مهمه. دوم اینکه نفوذ جمهوری اسلامی را در دنیای اسلام بیشتر میکنه، نفوذ جمهوری اسلام اونها هم به خصوص اون بخش های عقب مونده مردم وقتی ببینن که جمهوری اسلامی قدرتمند است اونها هم همینطوری استدلال میکنن که اینا براشون توضیح میدن دیگه.
بله.
جمهوری اسلامی قدرتمند است، کشور برحال اسلامی بزرگی شده است که بمب اتم دارد یا میتواند بمب اتم تولید بکند و غیر. این در حقیقت نفوذ و اعتبار جمهوری اسلامی را بین این بخش از مردم، بین نیروهای اسلامگرا، بین جنبش های اسلامگرای شیعه بالا میداره و به هر حال عملا در واقع برای نفوذ گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در تمام منطقه مساعدترین شرایط ایجاد میکنه. بنابراین در این حال یه تهدید برای همه متحدین امریکا، بنابراین با توجه به این تغییر توازن در کل منطقه به زیان امریکا و به سود جمهوری اسلامی و قدرت جمهوری اسلامی و افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در میان کشورهای اسلامی، در میان مردم مسلمان، در میان این جریانات و جنبش های اسلامگرای شیعه به خصوص، این که برای جمهوری اسلامی با این اقتصاد میکنه، به اضافه این که به تصور جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی مثلا با داشتن بمب اتم به وقوع میتونه تهدیدی باشه برای، اگر من مستقیمم برای آمریکا، ولی به هر حال برای متحدین آمریکا، برای وابسته کشورها، دولت‌های وابسته به آمریکا در منطقه، این که خود این امکان بروبه برای ایران که جمهوری اسلامی اگر بخواد مورد فشار آمریکا قرار بگیره، مورد حمله آمریکا قرار بگیره یا هرچی، منافع آمریکا و منافع متحدین امریکا در این برقوبه در خطر خواهد بود به دلیل داشتن بمب اتمی. اینی که به هر حال این واقعیت رو میشه ندیده گرفت، در واقع یکی از دلایل اصلی مخالفت امریکا با این قضیه اینی که جمهوری اسلامی، این گفتن ایران، اینم بالا این وسط توی پرانتز اینو بگیم که در واقع این مسئله نه پروژه اتمی ایران در خلاف آنچه که شایع یا بیان میشه، این پروژه اتمی جمهوری اسلامیه، این نه دعوای ایران بلکه دعوای جمهوری اسلامیه. به همین دلیل سود و زیان که داره به جز اون بخشی که ایران مورد حمله اگر قرار بگیره یا مورد مجازات اقتصادی، اینا را مربوط به جمهوری اسلامیه و اگر سودی داشته باشه به هر حال این سود نه سود ایران، سود جمهوری اسلامیه که همونطور که گفتم تغییر توازن قوا در منطقه به سود جمهوری اسلامی و افزایش قدرت ایران در منطقه و در بین نیروهای اسلامی و جهان اسلام و ایجاد لحال تزمینی برای این امنیت جمهوری اسلامی و نه امنیت ایران، چون جمهوری اسلامی مسلح به بمب اتمی در واقع آسیب پذیریش طبعا کمتر خواهد بود دیگه تا بدون داشتن این سلاح هسته ای و مسئله بسیار استفاده ازش نیست و صرف داشتن این سلاح. اینه که به هر حال جمهوری اسلامی با توجه به این محاسبات همین که سوء زن رو زیاد میکنه دیگه، با توجه به این هدف ها و منافعی که داره با این تغییراتی که به وجود میاد، خیلی واقعا راحت میشه به این نتیجه رسید که بنابراین جمهوری اسلامی واقعا در تلاش این هست که از این طریق این هم آسیب پذیری خودشو کم بکنه و هم قدرت خودشو از این طریق زیاد بکنه و نظر این هدف هایی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه دیگه.
خیلی سپاسگزار جناب زربخش. مطلب دیگه ای هم هست بفرمایید که بیش از این مزاحمتون نشیم.
خواهش میکنم، من در کمال میل به اقلا من دیگه طبقه عرضی ندارم به جز این که واقعا شما این کوششتون، کوشش روشنگرانتون واقعا اهمیت داره برای این که در واقع ایران به طور یک جانبه به خصوص مردمی که در زیر کمتر یاد اصولا نیستن در زیر پوشش رسانه های خارج یا کمتر هستن، اینها واقعا اطلاع پیدا بکنن از این واقعیت این بحران هسته‌ای ایران و یک فریب این دسته تبلیغات کاذب ایجاد غرور ملی کاذب در مردم که این هیچ ربطی به غرور ملی نداره. مگر کره شمالی و پاکستان با داشتن تکنولوژی هسته‌ای و بمب اتم کدام غرور ملی رو برای ملت هاشون ایجاد کردن؟ نه کدام پیشرفت هاشون میشه اونجا مشاهده کرد؟ کشورهای فقیر و کشورهای عقب مانده بمب اتم هم دارن. بنابراین تکنولوژی هسته‌ای و داشتن بمب اتم نه غرور، نه نشانه عدم وابستگیه و نه نشانه پیشرفته و اینا به هر حال این تبلیغات کاذب جمهوری اسلامی. به همین دلیل هم میخواستم این تاکید کنم که واقعا کوشش های شما و این ایجاد پر کردن این خلاء اطلاع رسانی ندرست یا نبود اطلاع رسانی ها این مقدار از این طریق این خلایش پر بشه. نکته دیگه این که خلا در این زمینه است که در واقع کار کارشناسانی بیشتری راجع به این زمینه توسط کارشناسان واقعا کارشناسان مسئول انجام بگیره و واقعا اون همشون بگن که چرا در واقع این مقرون به صرفه نیست در اون حدی که مربوط به تخصص هست و غیر اینها. ولی مثال همین موردی رو که اشاره کردم راجع به این تولید اورانیوم غنی شده که اینها خیلی بهش تکیه میکنن که قرار داره نقطه محدودی که من مطالعه کردم این اصلا درست برخلاف تبلیغات اون هست یک پروژه اصلا اقتصادی نیست و این ترقبه از لحاظ اقتصادی نفسود بلکه کاملا زیانه، چون همونطور که گفتم تولید فقط زمانی با صرف هست که به صورت تولید انبوه صورت میگیره و یعنی امکان دستیابی به بازار جهانی هم باشه که این امکان به هر حال برای ایران وجود نداره. نکته آخر که میخواستم بگم این بحرانسازی جمهوری اسلامی در واقع میتونه با توجه به اینکه آمریکا هم از یک طرف سود داره در گیری از این پروژه، همونطور که گفتم این تغییر توازن در منطقه به سود جمهوری اسلامی و به زیان آمریکا جریان خواهد داشت، با توجه به اینکه این هم اون طرف قضیه است که سود داره در مقابله با این پروژه و در نتیجه بحران از یک سو از جانب جمهوری اسلامی دامن زده میشه، از سوی دیگه از جانب آمریکا و اسرائیل که این در قضیه هستن اونها هم تشدید میکنن این بحران ها. و جمهوری اسلامی به جای پیدا کردن راه حل در واقع دم به دم خیلی آتش این بحران شعله برتر میکنه.
بله.
احتمال این هست از جایی که مسئله به شورای امنیت ارجاع شده، احتمال این هم هست که در واقع فرصتی به وجود بیاد برای اینکه آمریکا که زمینه به نراتب مساعدتر داره نسبت به مارس 2003 که جنگ عراق شروع شد، که آمریکا در واقع با استفاده از این فرصتی که امروز مساعدتر هست براش اقداماتی علیه ایران صورت بده. این اقدامات از مجازات اقتصادی هست تا احتمالا حمله هوایی به برخی از اقتصاد ایران و تجربه نشون داده که این تجاوز در واقع نه به زیان حاکمیت بلکه فقط به زیان مردم ایران
است.
قربانی اصلیش هم نه حاکمیت بلکه مردم ایران هستند. و آخرین نمونش یا بارزترین نمونش تجربه عراقه که بعد از جنگ خلیج فارس تحریم اقتصادی و مجازات اقتصادی جاری میشه علیه عراق. نتیجه این تحریم اقتصادی مرگ نیم میلیون کودک عراقیه و نه صدام حسین تضعیف شد نه رژیمش به نه سقوط کرد. این که به هر حال این را باید باز واقعا نشان داد که این گونه اقدامات و این گونه تجاوز علیه کشور و علیه مردم ایران و قربانی کردن مردم ایران و اتفاقا اگر نه تقویت بلکه کمک به ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی، این در واقع با اعتراض شدید مردم ایران روبرو هست. ملت ایران، مردم ایران هر گونه در واقع تجاوز و مجازات اقتصادی را محکوم میکنند و در این حال اعلام میکنند که این مصطلح در باز در خلاف تبلیغات گونبری ها آمریکا این را حل بحران هستی ایران است.
کاملا درست. خیلی مجددا سپاسگزارم جناب زربخش.
خواهش میکنم.
امیدوارم که همه آزادگان در سطح جهان واقعا تلاش کنند تا چنین بحرانهایی رو، پروژه‌هایی رو که وجود میارن بیشتر و بیشتر برای مردم آشکار کنند و همینطور مخالفت خودشون رو با هر نوع عمل خشونت آمیزی هم اعلام دارن. من با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
خدا
نگهدارم
چنین برای شما از
این موفقیت دارم. خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین، مطالب بسیار جالبی که مطرح کردین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون اوقات خوش آرزو.
متقابلا سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم و شاد و تندرست باشید.
شما هم همینطور. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش در رابطه با علل و ریشه های بحران هسته‌ای در ایران و نیز عواقب آن توجه می‌فرمودیم. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوش و آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.